أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با خطابات قانونیه. عرض کردیم که مطابق سیری که حضرت امام طرح کردند مبتنی بر 7 مقدمه است. هر یکی از این مقدمات البته خودش یه بحث سنگین اصولی داره و نوعاً هم بحث‌هایی است که ما تا حالا نکردیم و مربوط به بحث‌هایی است که در پیش رو باید مطرح کنیم. اما همینطور که گفتم بعدها شاگردان امام به خصوص مرحوم آقا مصطفی که حالا حرفاشون رو خواهیم دید آمدن و گفتند که این مبنای امام چندان هم ابتنایی بر این مقدمات نداره، یعنی ولو این مقدمات رو هم نپذیریم اما میشه مبنا رو پذیرفت. اما به هر حال برای اینکه سیر بحث حضرت امام معلوم بشه لاجرم ما باید این بحث‌های مقدماتی ایشون رو هم از روی فرمایش خودشون ببینیم. اما همینطور که گفتم این بحث‌ها خودش هر کدوم یه بحث خاص مبتنی بر مقدمات خودش داره، لذا بحث مقدمات رو ما اینجا گزارشی ازش میدیم، وارد نقدش نمیشیم، چون میگم هر کدومش باید جای خودش بررسی بشه. مقدمه اولی که امام مطرح میکنند اینه که میفرمایند که احکام و اوامر به خصوص متعلق میشن به طبایع و نه افراد. ایشون در جای خودش در بحث مطلق و مقید میگن ببینید بیاید یه تصویری بدیم ببینیم اصلا اونایی که میگن امر به طبیعت تعلق میگیره چی میخوان بگن و اونایی که میگن امر به فرد تعلق میگیره چی میخوان بگن، بعد ببینیم کدوم درسته کدوم غلط. اونایی که میگن امر به فرد تعلق میگیره میخوان بگن شارع از شما خواسته یک فرد از صلات رو ایجاد کنید، اما هر فردی رو که ایجاد کردی سایر افراد از تو ساقط میشه. مثلا من اگر به شما آمدم گفتم شما نماز بخون، این معناش اینه یه نماز 4 رکعتیه کامل در ساعت 12:15 رو به قبله زیر زمین دارالشفا به جماعت گوشه زیر سقف با لباس فرادا بخون. همه عوارض مشخصه‌ای که تشخص به این فرد میده من در مطلوب خودم آوردم. منتها شما سوال میکنید خب حالا این بغلیشو بخونم چی؟ میگم اونم مطلوب منه. میگی بالا پشتمون بخونم، میگم اونم مطلوب منه. میگی لباسم و عبامو درارم، میگم اونم مطلوبه، جماعت اونم مطلوبه. پس در حقیقت من از شما اگه مثلا 200 تا فرد برای این نماز تصویر بکنیم، من 200 فرد از شما خواستم، منتها با اتیان یکیش ما بقیه رو ساقط میکنم. خب چگونه میشه که من با یه سله اینو گفته باشم؟ برای تصویر بحث اشاره بدیم. ببینید یه بحثی ما داشتیم سال اول اصولمون مطرح کردیم، وضع آن موضوع له خاص، ممکنه یا ممکن نیست. گفته بودن مثل چی؟ گفتن مثل اسماء اشاره. واضع لغت عرب وقتی میخواست لفظ زارو یا هازارو وضع بکنه، بر چی وضع کرد؟ برای مفهوم کلی اشاره به مفرد مذکر؟ نه. چرا؟ برای اینکه شما با زا مکبت میگم هازا، شما مفهوم مفرد مذکر نمیفهمی، شما واقعا مصداق میفهمی، فرد معین میفهمی. یعنی اگر من به شما آمدم گفتم ایتنی هازا، شما نمیفهمی مفهوم مذکر را بیار، مفهوم مفرد مذکر، میگی نه. یعنی همین مصداق و همین شیء که اینجاست، این تسبیح رو برد بیار. لذا لغت وضع شده برای مصادیق، اما خب دونه دونه مصادیق رو که من تصور نکردم که بر اونها وضع بکنم. چرا؟ چون من که لغت رو وضع کردم، چه میدونستم شما 1500 سال نه 5000 سال بعد کجا این لغت رو به کار میبرید؟ به یه سنگ و ساغاری مثلا در کوههای فردو اشاره میکنی، اصلا فردو نمیدونست یه عرب ابن قهدان که کجاست که بخواد بگه سنگ و ساغارش چیه. پس به چه نحو وضع کرد؟ میگن مفهوم کلی رو تصور کرد، اما اسم رو روی مصادیق گذاشت، لغت رو روی مصادیق گذاشت. وضع یعنی تصور مفهوم کلی در مقام وضع عام یعنی کلی بود، اما موضوع له یعنی اون چیزی که لغت روش قرار داده شد جزئی بود، خاص بود. در اینجا مطابق همون و مشابه همون حرف میزنن، میگن وقتی که شارع میگه اید، میگه سله نماز بخون، لغت رو به صورت عام به کار میبره، ولی از شما مطالبه خاص داره. پس اونی که از شما مطالبه میکنه افراد، فرد خارجیه، اما لغت رو چگونه به کار میبره؟ عام به کار میبره، کلی به کار میبره. امام میگن این تصویریه که میشه از بحث امر به افراد، این که متعلق اوامر افراد و مصادیق هستن، این یه تصویر معقولی از بحثه. چرا؟ برای اینکه واقعیتش اینه اگه اینو نگیم به یه مشکل بسیار بزرگ بخوریم. از شارع بیایید بیرون، مشتکبر یه به بچهش رو میکنه میگه برو یه نون بگی بیا. الان این که امر کرد به افراد امر کرد، میگید بله، اگه بگید بله افراد، یک سنگکی اول، تافتونی دوم، بربری سوم، لواشی چهارم، تو هر مغازه‌ای هم 100 تا نون رو پیشخونه، واقعا بابای همه اینا رو مد نظر داشت، یعنی دونه دونه این افراد رو دید، خب خبر بدهش اصلا سنگکی بسته باشه، اصلا نمیدونه که نوننو از تنور در اومده یا نه، که بخواد تصور کرده باشه که امر کنه، چون امر موکوله به تصوره. به افراد دیگه نیست. پس شما زمینی که اصلا فرد لاعلتعین وجود نداره، چیزی ما بسم لاعلتعین فرد نیست، چون فرد یعنی مصداق، مصداق یعنی متشخص، متشخص یعنی موجود، لاعلتعین در عالم نداره. در میگرده به اون حرف. پس چجوری تصویرش کنیم؟ میگیم ها او در مقام بیان، در مقام تصور، در مقام امر به شما امر کرد به این که چی بیار؟ صلات بیار. مفهوم کلی تصور کرد ولی حکم رو رو مصادیقش گذاشت. چطور در وضع موضوع لخاص میگفتیم تصور مفرد، اشاره به مفرد مذکر تصور کرد ولی لغت رو روی مصادیق گذاشت، اینجا مفهوم کلی تصور کرد، ماهیت رو تصور کرد ولی حکم رو یعنی امر رو رو مصادیق و افراد گذاشت. عبارت امام رو ببینید در اینکه تصور بکنن چجوریه. در صفحه 4 همون شماره 2 ببینیم ان الامر، این از این بحث اینجا نیست، تو بحث مطلق مقیده. ان الامر اذا تعلق به ماهیه به معنی المتقدم هل یسری الى الافراد او المصادیق المتصوره به نحو الاجمال منا، آیا تعلق میگیره به افراد و مصادیق اما اونایی که تصور شدن به نحو الاجمال منها یعنی من الطبیعه، بحیث تکون الطبیعه وسیله الى تعلقه بالمصادیق الملحوظه به نحو الاجمال، به گونه ای که بگیم طبیعت یه وسیله است، در تعبیر وضع موضوع لخاص میگفتیم مرآته، اونجا تعبیر بود به مرآت، میگفتن کلی میتونه مرآت جزئی باشه، اینو تعبیر آخوندم بود که کلی میتواند مرآت جزئی باشه، اینجا میگن وسیله است، طبیعت وسیله‌ای باشه برای اینکه امر تعلق گرفته باشه به مصادیق. کدوم مصادیق؟ مصادیق رو مگه دونه دونه رو تصور کرد؟ میگه نه، الملحوظه به نحو الاجمال، لا به ماهیه ملحوظه و متصوره دونه دونه شون، بل به نفس ذاتها، بل به نفس ذاتها متعلق دوباره هم ملحوظه است، یعنی لا به ماهیه به نفس ذاتها، نه اون که به نفس ذاتشون باشه. بعد میگن کما فی الوضع و الموضوع لخاص فیکون مل و یکون معنا سله، یعنی اوجد فردها و مستاقها لال فرد خارجی. ما این نکته در نظر بگیریم، فرد خارجی یکی از اشکالاتی که مطرحه اینه که میگن آقا فرد خارجی که موجود شده، موجود که لا یوجد ثانیه، اگر من بگم نماز به جا بیار، یعنی نمازی که الان موجوده، نماز موجود که موجوده دیگه، دوباره نمیشه به وجودش آورد، لا یتکرر. فرد ذهنی هم که فایده ای نداره، فرد ذهنی اثر برش مترتب نیست، پس چی؟ لل فرد خارجی ولی از ذهنی، بل ذات افراد که اجمالا متصور شده، یعنی فردی که قراره در آینده موجود بشه، فان الافراد قبل اینکه وجود بشن قابل للتصور اجمالا قبل وجودها، چما اینکه طبیعت هم قابل للتصور قبل وجوده، و ما ذکرنا، این مطلب نزاع معقول، این معنا از تعلق امر به افراد معقوله، ولی غیر از این اگر بگیرید معقول نیست، به خاطر اینکه یک، یا تصور نداریم ازش اصلا، من عامر به شما میگم پاش با نون بگیر، اصلا من هنوز تصوری از افراد ندارم، چند تا نون گرفتن داریم، چند تا نون داریم، حالا امر به نون بگیر، گرفتن نون مأمور به نون متعلقه، یا به عبارتی موضوعه، یعنی شما از اینجا چند نوع میتونید برید در نونوایی، از اینجا بری، از این راه پله بری، از اون راه پله بری، با پا بری، پیاده بری، با دوچرخه بری، تاکسی بگیری، موتور بگیری، زود بری، دیر بری، هزار تا فرد داره، من تصوری از اینا ندارم. یک. دوم، من اگر موجودشو میخواهید بگید، اون فردی که موجوده، اون که موجوده دیگه امر بهش تعلق نمیگیره، تحصیل حاصله، پس این معنا از تعلق امر به اوامر معقوله. امام میگن این میتونه کسی بگه ولو غلطه، ولی تصویر داره. خب اون طرف تعلق امر به طبیعت چی؟ بازم معنای محصل معنا ازش در بیاریم. طبیعت به ماهیه یه لیست اللهیه، طبیعت خاصیتی نداره. پس اونایی که میگن امر به طبیعت تعلق میگیره، معناش اینه که امر تعلق میگیره به اینکه برو طبیعت را موجود کن، برو طبیعت را ایجاد کن. ببینید بند 3، ان الاوامر و نواهی مطلقا متعلق به تبایعن، به معنای اینکه آمر قبل از اینکه امر رو تعلق به چیزی بده او رو تصور میکنه، به کل ما و دخیلون فی غرزه، هر چی دخیل در غرزشه او رو تصور میکنه. و یبعث و یبعث المکلف نحوه، مکلف رو نحوه او به سمت او بعث میکنه، برمی انگیزه. چرا؟ لیوجده فی الخارج، تا اونی که اونو در خارج موجود کنه. خب دیگر داریم. خب آقا کدوم درسته؟ امر به طبیعت تعلق میگیره به افراد؟ امام میگن حتما به طبیعت تعلق میگیره. چراییش رو ببینید، چراییش برمیگرده به یه نکته که این از اون بحثای کلیدی اصوله، و اون این که آقا دقت کنید، این یه پارادایم مال به تعبیری گفتمان به تعبیر امروزی یا اساسا از اون بحث هایی است که تو اصول ما به عنوان اصل مسلم قبول شده. اونم اینه، حکیم کار بیفایده نمی کنه. ببینید این یکی از اصول ثابت اصول ماست و فقه ماست. یعنی بحث حکمت یه بحثی است که این ریشه خیلی جای علم اصول، از مقدمات حکمت بگیر تا اینجا، تو حتی بحث ترتب همه جا داشت. و اونی که آقا آدم حکیم کار بی خود نمی کنه. یه دفعه دیگه هم عرض کردم اصلش برمیگرده به یه بحث فلسفی، و اون این که میگن علت غایی علت فاعلیت فاعله. اگر شما هدف نداشته باشی کار نمی کنی، به اندازه ایم که هدف داری کار می کنی. آدمی که انگیزه نداره، هدف نداشته باشه کار نمی کنی. فرق هدف و نتیجه هم چیه؟ هدف و نتیجه یکی هست، منتها قبل از این که بهش برسیم هدفه، بعد این که بهش برسیم نتیجه است. من می خوام مدرک بگیرم، هدف چیه؟ مدرک گرفتن. حالا که رسیدی نتیجه کار چی شد؟ همون مدرک گرفتن. قبل الوصول هدفون، بعد الوصول نتیجتون. انسان بدون این که هدف داشته باشه کار نمیکنه. از اون برم، شما برای این که به یک کاری برسید، به یک نتیجهی برسید، لزوم نداره بیشتر از اونی که باید کار بکنید. اگه میخوایی مثلا آخر شب 100,000 تومان داشته باشی، به اندازه 100,000 تومان باید کار بکنی. مازاد چه که نمیخوایی؟ پرانتزی بگم، قصهش طولانی نمیگم، در بحثمون در میدهد دستمون. از پسر هارون الرشید توی 1001 شب قصه ای داره که میگه از عرفا بود، حالا یه دفعه دیگه براتون میگم. ببینیم این بحث حکمت برمیگرده به این که خب آقا شما واقعا چی میخوایی؟ تو که به من میگی نماز میخوام، از من چی میخوایی؟ اینجا ایستادنم دخیل در غرضته؟ میگی نه. میگی واقعا بالا پشت بام بودنم دخیل در غرضته؟ نه. فرقی برات میکنه من عبا داشته باشم یا نداشته باشم؟ نه. فرق میکنه برات من تو اینجا بخونم یا اون پشت اون ستون؟ نه. پس اگر عوارض مشخصه دخیل در غرضت نیست، چرا بهش امر میکنی؟ تو کل به قرضت برخوند، خواهی ماهیت رو میخوای دیگه، بسه. پس ببینید تصویر تونستیم بکنیم که افراد مأمور به باشن، چون بعضی ها میگن اصلا تعلق امر به افراد محاله، نه امام تصویر کردن الان نحوه و از آن موضوع لخواست. اما مسئله اینه که از حکیم سر نمیزنه چرا مازاده بر خواستت امر کنی. اگر خواسته تو طبیعته، خب همون طبیعت رو امر کن. عبارتشون رو ببینید، ضرورت ان البعث الحقیقی لا یمکن ان یتعلق بما هو اوسع او ازیق مما هو دخیل فی الغرض، کمتر نباید امر کنی چون به غرضت نمیرسی، بیشتر نباید امر کنی چون به چه دردت میخورد که امر کنی. الان هم همین جوره، میگی آقا به این بدبخت چرا تو که فایده برات نداره چرا بهش میگی مثلا این دیوارم بکن، تو که همین مقدار بوده برات، تخته عرفی میشه، اوغلا تخته میکنن، نمی بر چی بیشتر خواستی، کارت حکیمانه نبود. للزوم تعلق الاراده و شوق به غیر المقصود او بهی مع زیاده جزافا، به خاطر اینکه اگر اراده شما به چیزی مازاد بر خواستد یا کمتر از خواستد تعلق بگیره، این غلطه، جزافه. فاذا لم تكن للخصوصیات الفرديه دخاله في غرض الامر لا يمكن ان يبعث نحوه، اگه واقعا دخالت نداره چرا امرش بکنه، لان البس تابع للاراده التشريعيه التابع للمساله، بس تابع اراده تشریعیه، یعنی شارع اراده کرده باشه، اراده تشریعی هم تابع مساله، تا مصلحتی نباشه اراده نمیکنه، تا اراده نکنه امر پیش نمیاد. چی میخوای من؟ ماهیت صلاتو میخوای موجود کنم دیگه، عوارضشو که نمیخوای پس با اونم امر نمیکنی. و تعلقها به ماهیت به ماه و غیر و دخیلن فی تحصیلها، یعنی تعلق اراده به چیزی که دخیل در تحصیل اونیست، که تعلق ها ابتداءن به امر بلا غایت، مثل اینه که به چیزی امر کنی که هیچ هدفی ازش نداری، هیچ انگیزه ای نداری. این همین مقدمه ایست که امام به عنوان مقدمه اول مطرح کردن، چون عبارت رو میخوای اینجا رو بخونی، ببینید صفحه 3 رو، انه سیعتی فی محله ان الاوامر متعلقه به تبایع و ان الخصوصیات الفردی مطلقا خارجه عن المتعلق و ان کانت متحده معها فی الخارج. این و ان کانت متحده معها خارج رو هم بیرون بگم. ببینیم یه بحثی وجود داره که نسبت کلی طبیعی و افراد چیه. یه رجل همدانی بوده که بو علی سینا میگه دیدم رجل همدانی ذو لحیت طویله فی المدت القلیله، نشسته بود یه جایی و هیکهیمنه ای داشت و توضیح میده که این بود، میگفت نسبت کلی طبیعی با افراد مثل نسبت ابن واحد الی ابنائه، یا مثل نسبت یه تسبیح با دونه هاش، یعنی کن انسان یه چیزیه، هر کدوم از ما یه تیکشو داریم. شیخ الرئیس میگه این غلط، نسبت کلی طبیعی با افراد نسبت ابنا و آباء، یعنی هر کدام از ما یه کلی طبیعی هستیم. لذا مرحوم آیت مطهری رحمت الله علیه ایشون یه نکته‌ای داره، میگه اصلا لفظ کلی طبیعی غلطه، باید بگی طبیعی، چون کلی به اون معنا نیست. هر کدام از ما تمام ماهیت انسان رو داریم، علاوه بر اینکه فردی از انسان هستیم تمام ماهیت انسان رو هم داریم. طبیعت انسان همون مقدار در من هست که در شما هست، همه طبیعت انسان در من هست، همه طبیعت انسان در شما هم هست. ضمن این که حالا این طبیعت انسان عوارض مشخصه ای هم دارد، به این جهت وقتی امر میکنن به صلات نمازو در خارج به جا بیار طبیعت رو کسی تصور نکنه بگی خب اگه کلیه من همه نمازا رو باید به وجود بیارم، نه کلی طبیعی یعنی یه نماز به وجود بیار، چون همون یه نماز همه ماهیت صلات توشه. منتها مهم اینه این فردی که شما به جا آوردی از نماز هم همه ماهیت صلات توشه هم عوارض مشخصه توشه، شارع اون عوارض رو نمیخواد لذا بهش امر نکرده، ماهیت رو میخواد. این که میگن عوامر تعلق میگیره به تبایع، یعنی امر تعلق میگیره به این که شما یک فرد از این ماهیت رو برای من به وجود بیار، اما من حیثیات فردیش رو بهت امر نکردم. بذارین تعبیر امام رو دوباره بخونید تا اینجا معلوم بشه. میگن و این کانت، صفحه 3، و این کانت متحد معها، یعنی این طبیعت متحد با خصوصیات فردیه در خارج، یعنی این الان زیدی که اینجاست، این زید به یک وجود انسانه و به همون وجود ابن عمره، به همون وجود 100 کیلوه، به همون وجود قرمز رنگه، به همون وجود متا داره، عین داره، وضع داره، جده داره، ملک داره، همه اینا رو داره، با یه وجوده، ولی شارع از شما اون بند و بیلای عوارض مشخصشو که وجود فی نفسهشون نه وجود لغیره نمیخواد، ماهیت رو میخواد. حرف کاملا درستی هم است، جای خودش البته میرسیم، گفتم چون به طور تفصیلی ما اصول بحث میکنیم این حرف کاملا درسته، ولی اول بحث مطلق و مقید میرسیم، اونجا حرف مخالفین امام رو هم میگیم، ولی حرف حرفی که ظاهرا مشهور اصولی قبول دارن، امروز هم که تقریبا همه قبول دارن و حرف درستی هم است، ظاهرا درسته. حالا بعد تفصیلش رو باید برسیم. البته حالا اون رجل همدانی، خود حضرت امام توی بحث تقریبات فلسفه، ایشون میگن که اینقدام آدم بی سوادی نبود، آدم حسابی بوده، نظری که داشته اشاره به رب و نوع داشته که بعدها در کلمات سهروردی و اینا پیدا شده، میخواسته یه چیز دیگه ای رو بگه که حالا اون بحثش اگه بود جای خودش، اون تمام مقدمه دوم فردا.